تراز.
تو برنامه امروز تراز میخواییم به حوزه معدن بپردازیم، معدنی که شاید 7% ذخایر دنیا درش هست ولی بهره برداری و استخراج از اون خیلی به سختی اتفاق میفته. فعالان حوزه معدن میگن ایران بهشت معدنه ولی جهنم تجهیزاته. حالا شاید روزی روزگاری برسه که این جهنم تجهیزات معنیش فرق بکنه با روزی روزگاری در دل کوهایی که سالها طلا و مس و سنگ زندگی از دل خاک بیرون میدادن. حالا صدای چکش‌ها کمتر شنیده میشه. خاک هنوز غنیه اما دل معدندار خسته است. ماشینالاتش فرسوده، مجوزهاش پیچ در پیچ و مسیر صادراتش هم پر از مانع. اون زیر رگه های ارزشمند خابیده و این بالا تصمیم ها خاک میخورن. حکایت معدن تو ایران حکایت گنجیه که نگهبانش با دستای بسته بالا سرش ایستاده. نه سرمایه گذار خارجی میتونه راحت بهش نزدیک شه، نه بخش خصوصی با خیال آسوده میتونه سرمایه گذاری کنه. متزیستم میگه باید مراقب زمین باشیم. آقای دکتر حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون محترم شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، روی خط ارتباطی اون هستن. با نام و یاد خدا و عرض سلام به شما هموطنان عزیز، به آقای کربلایی اسماعیلی هم سلام میکنم و وقت بخیر میگم. خوش آمدید آقای کربلایی.
زنده باشید، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، به ویژه شما جناب آقای راسخ مجری محترم. امیدوار هستیم که مذاکره خوبی و در راستای اهداف در واقع چالش‌های معدن در ایران داشته باشیم.
ممنون از لطفتون. آقای کربلایی، به سال هاست، من بیش از 3 دهه هست که این سوال رو داریم میپرسیم، انقدر که گاهی تکرار بوی خوشی به ذهن مخاطب یا چیز خوشی به ذهن مخاطب منتقل نمی‌کنه. اینکه چرا سهم معدن ما تو تولید ناخالص داخلیمون حدوداً 2%، تازه خوشبینانه بهش نگاه بکنه، ما که ما ذخایر معدنی کمی هم نداریم، چرا واقعا معدن ما این گونه است؟ معدندار میگه اینجا بهشته ولی جهنم تجهیزات، علتش چیه؟ تو همه حوزه‌های سنگ‌های معدنی متأسفانه این چالش وجود داره، چرا آقای کربلایی؟
بسیار سوال دقیقی فرمودید. ببینید، نکات بسیار زیادیه، جمع‌بندی خیلی در واقع محدودی میکنم و از خیلی از موارد فاکتور میگیرم.
خواهش میکنم.
همونی که فرمودید، به هر حال ما 10% ذخایر معدنی دنیا رو داریم و حدود تقریبا 1% سهممون در این مجموعه هست.
صحیح.
و متاسفانه ببینید، اگر از 3 بعد اصلی ما در حقیقت در چالش های معدن ورود کنیم، بحث اولش حاکمیت و قوانینه.
خب.
بحث دومش کمبود نیروی متخصصه. و بخش سومش فناوری و تجهیزاته که باز من اگر خواسته باشم در حقیقت راجع به مهمترین بخشش صحبت کنم، واقعا بحث فناوری و تجهیزات میتونه باشه. به هر حال امروز دنیا تکنولوژی های جدیدی رو داره به کار میبره که متاسفانه به هر حال ما به واسطه بعضی از مشکلات بین المللی و تحریم ها نمیتونیم از این فناوری ها و تجهیزات استفاده کنیم. و شکل جدیدی هم که در واقع از چندین سال گذشته در داخل ایران اتفاق افتاده این هست که به حال ما تو خیلی از مسیرها دنبال در واقع درست کردن چرخ هستیم. چرخی که سایه سال هست درست و ما داریم از نو میسازیم. دلیلش هم اینه که باید به اون بحث صفایی برسیم. ولی به نظر من اگر با هم یه مقدار اینها رو بذاریم کنار و اینها که به هر حال یه مقدار گفتمان عرفی جامعه شده در حقیقت، چون همه جا صحبت از وقتی ناتحریف میاد، وقتی در واقع بین مدیریتی میاد، عملا هم اینها وقت میشه تحریم ها. من با این جمله میخوام در واقع صحبتم رو اصلاح کنم که واقعا اینجوری نیست. یعنی ما اون یک قاعده خود تحریمی در داخل کشور ایجاد کردیم.
درسته.
و از خیلی از محدودیت هایی که وجود داره به نحو احسن استفاده نمی کنیم. دلش هم اینه که حالا باز میگم وارد خیلی از جزئیات نمی خوام بشیم، بیه مثلا بزرگی از اقتصاد کشور رو میتونه در بر داشته باشه. حضرت آقا فرمودن ما اگر بتونیم از معدن درستی استفاده کنیم، مطمئن باشید ما نیازی به نداریم. یه بحث دیگه ای که از حقیقت ناکارآمدی ما در حوزه معدن اتفاق افتاده، خب بحث فرسودگی ماشینالات ما هست. من عرضم اینه که ببینیم به هر حال ما یک در واقع استراتژی در حوزه خودروسازی کشور ایجاد کردیم که متاسفانه الان برای ما محرز شده که در خودروسازی اومدیم به چه نقطه‌ای رسیدیم. اگر قرار باشه این هم در حوزه ماشین‌آلات سنگین ما اتفاق بیفته که متاسفانه داره به نظر من رخ میده، باز دوباره ما می‌خوایم بگیم که آقا ما هنوز نقطه سر خط هستیم.
درست.
و من ببینید توی کشور حدود 20,000 دستگاه ماشین‌آلات ما در سال نیازمند هستیم. ما سقف تولیدمون شاید 5-6,000 دستگاه باشه. و ما عملاً باید از این در واقع حدود 70-75% در واقع نیازی که داریم باید از ماشین‌آلات روز دنیا استفاده کنیم. حالا شما حساب کنید جاهای ما میایم به هر حال یه شرایطی رو ایجاد می‌کنیم که ماشین‌های 10 سال 15 سال هم مثلا وارداتشون آزاد بشه، جایی ماشینات دست دوم آزاد بشه. تا به هر حال ما میگیم که اگر تفکر در واقع تولید در کشور با نگاه در واقع دانش و تکنولوژی روز دنیا که وارداتی هست با همدیگه ادغام بشه، قطع به یقین ما میتونیم یک مسیری رو شروع کنیم که در آینده در واقع مثلا 10 سال آینده بگیم آقا ما حداقل به نیاز واردات ماشین آلاتمون که در واقع بخش اعظمی از در واقع میتونه بهره‌وری درست در حوزه معدن باشه رو بین دنیا کاهش بدیم.
ببخشید آقای کربلایی صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. شما موزه سیمان ری رفتید؟ ابن باوی موزه سیمان ری ابن باوی؟
آها نه نرفتم من.
ببینید تقریبا نزدیک 80-90 سال پیش
بله.
وقتی میخواستن جاده سازی رو توسعه بدن، وقتی میخواستن پل ورسکو بسازن، اومدن گفتن آقا ما یه جایی باید باشه سیمانی تولید بشه که ما بتونیم این کارا رو انجام بدیم. اصلا سیمان، فولاد، اینا همشون نماد توسعه ان دیگه، مؤلفه های توسعه هستن. اومدن کارخونه سیمان شرقی رو ساختن که الان شده موزه دیگه، موزه سیمان تو ابن باوی تهران. من رفتم دیدم اونجا رو، یعنی یه زیرساختی ایجاد کردن. بعد من گفت خب حالا از اینجا بیایم کارا رو انجام بدیم. ببین ما شرکت هپکو عراقو ساختیم و گفتیم آقا اینا ماشین‌آلات راهسازی، ماشین‌های سنگین، تجهیزات استخراج معدن اونجا بسازن. ما یه همچین زیرساختی داریم، بعد میگیم فناوری نداریم. 9000 تا شرکت دانش‌بنیان داریم، بالاخره 100 تا از این شرکت‌های دانش‌بنیان اگه برن تو این حوزه فعالیت بکنن میتونن تجهیزات استخراج معدن رو بسازن یا کمک کنن به مهندسی معکوس و اونها که بتونیم در داخل این کار رو انجام بدیم. حدود 30 سال هم است که این شرکت‌های دانش‌بنیان دارن فعالیت میکنن، دقیقاً این 22 سالی که دارن فعالیت میکنن. ببینید آقای کربلایی ما تا کی میخوایم اینا رو بگیم؟ بگیم حاکمیت، نیروی متخصص، فناوری و تجهیزات، تا کی میخوایم این حرفا رو بزنیم؟
ما سال گذشته تقریباً توی 2 سال گذشته یه محور ایجاد شد با دستور از آقا در واقع در کارگروهی عطف فناوری اطلاعات مجموعه داخل و یه کارگروهی که به عنوان کارگروهی معدن یه سند راهبردی توی این کارگروه نوشته شد نه. که متاسفانه توی دولت قبل در انتهای دولت و اون در واقع فاجعه‌ای که رخ داد این به اونجایی نرسید که در واقع مصوب بشه و بیاد شکل بگیره. سند جامع و کاملی در حوزه تمام این مواردی که الان فرمودید هست. ببینید ما با یه واقعیت‌هایی رو باید همیشه قبول کنیم. درست است ما از یه مجموعی مثل هپکو داریم، ولی ما در افق 4 سال آینده 25,000 دستگاه ماشین‌آلات نیاز داریم.
خب
ما از این حدود 15,000 دستگاه همین الان وارداتیه، همین الانی که ما داریم در واقع این تولیدات رو انجام میدیم واردات داریم انجام میدیم و ما باید با یک نگاه بلند مدت و با یک نگاه درست و مدیریتی مسیر رو ببریم جلو. اگر بر اساس سندهای راهبردی دقیقی که نوشته میشه و کارگروهایی که شکل گرفته هم در نهاد ریاست جمهوری هم و در مجموعهای عطف و جاهای دیگه که به هر حال دانشگاه حوزه صنعت و معدن و حتی نیروهای انسانی که در واقع دخیل هستن به یک تجمیعی برسن، من فکر میکنم چند دستگی هم اینجا باعث شده که این قاعده شکل نگیره. یعنی ما مثلا داریم میگیم حالا سازمان ایمیدرو یه بحثشه، بحث نظام مهندسی یه بحثشه، بحث دانشگاه یه بحثشه، بحث خصوصی خودش یه موارد دیگه مطرح میکنه، شرکت های خصولتی ما همچنین. شما میبینید که الان ما قاعدتا خب یه مشکلات زیرساختی هم داریم دیگه. مثلا در چند ماه گذشته ناترازی بحث انرژی رو داشتیم. خب اومده یک فضای ایجاد شده که خیلی از کالاها قابلیت در حقیقت فراوری رو نداشتن و حجمه زیادی به سمت صادرات شکل گرفت.
متشکرم. آقای کربلایی با ما باشید. خواهش من در ادامه برنامه
گذاشتم در واقع دوباره من اینم عرض کنم خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
بحث انرژی مقدار ثابت شد، دوباره اون بحث صادرات حذف شده توی بحث مواد اولیه، الان دارن تو بحث تولید این رو در واقع شیفت پیدا میکنه و داره اجرا میشه. پس یک قاعده کلی این هست که ما در خصوص صادرات و در خصوص در واقع زیر ساختامون و عملیاتی که باید انجام بدیم یه سند راهبردی درستی رو تعیین کنیم که وجود داره، باید جمع‌بندی کنیم، انشالله با مسیر رو ادامه بدیم.
ممنونم آقای کربلایی، با ما بمونید. خواهش میکنم در ادامه برنامه آقای دکتر کیانی هم به ما پیوستن. دکتر مسعود کیانی، رئیس محترم انجمن صنفی گوهرسنگ ایران. آقای کیانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب راسف و همه همکاران محترم و مردم عزیز ایران و شنوندگان.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای کیانی. آقای کربلایی اسماعیلی، آقای دکتر کربلایی اسماعیلی، معاون محترم شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، نکات قابل تأملی رو در خصوص معطل ماندن ظرفیت‌های معدنی در کشور گفتند، از حاکمیت گفتند، از نیروی متخصص گفتند، از فناوری و تجهیزات گفتند و از نگاه‌های بخشی به این حوزه و اینکه چرا نمیتونیم جلو بریم. سوال بنده این بود که خب وقتی ما شرکت هپکوی عراکو داریم چرا بایستی نگران مشکلات تجهیزات باشیم؟ باز در پاسخ اشاره کردم به اینکه خب ما الان این تعداد 25000 دستگاه نیاز داریم که کم و کس تو این زمینه و این جهنم تجهیزات واقعا برای فعالان حوزه معدن چالشه. اون دعوا حق سالانه معادنی که میپردازن معدنکارا و دیگر مشکلات بروکراسی، اینها هم کنار این قضیه هست. اینکه نگاه بنده یا نگاه کسی که این سوالات رو داره مطرح میکنه، بگیم مردم، بگیم فعالان معدن به عنوان مطالبه گران این حوزه، وقتی این هست که آقا چرا من نمیتونم کار کنم با این ظرفیت های بالقوه‌ای که داریم، با سیاست ها و نقشه راه هایی که طراحی شده، نگاه بی ربطیه به نظر شما آقای دکتر کیانی؟ یا تو شرایط فعلی این توقع به جایی نیست؟ وقتی ما برق صنعتمون رو نمیتونیم تولید مثلا تأمین کنیم، آیا این توقع بیش از حدیه به نظر شما یا خیر؟
من اول سلام کنم خدمت آقای دکتر کربلایی، صحبت های خوبی فرمودن. ببینید یک واقعیتی رو که ما باید بدونیم اینه که تا دولت داره تصدیگری میکنه در بخش معدن ما، روال همین خواهد.
خب
چون خود دولت الان خب بزرگترین شرکت دولتی و حالا معدنی خود کل خاورمیانه،
چادر معلوم منظورتونه یا مثلا نوع
کل خاورمیانه شرکت معدنی شو ایمیدرو هست. یعنی هم نقش بازوی اجرایی داره، هم خوب. بخش حاکمیتی داره، خودش تسهیلگر، خودش بهره برداره.
آقا یکی یعنی ایمیدرو چرا همچین بلای سر شما؟
ساختار غلطه، دارم میگم خدمتتون ساختار چون غلطه، از اول بنیانن غلط بوده. یکم اگه بخوایم واقع بینانه ببینیم قضیه رو، تا این ساختار اصلاح نشه، ساختار حکمرانی معدن ما اصلاح نشه، روال همینه. هر دولتی هم بیاد، هر حاکمیتی بیاد، اینها اتفاق خواهد افتاد.
ببینید من آخه با رئیس ایمیدرو هم در این باره حرف زدم پیشتر. اصلا چون این ادعایی که شما میکنید نیست واقعا.
چطور
ادعایی
نیست؟
خب اشاره میکنن که ما تلاشمون در حوزه معدن چیه. اصلا این چیزایی که میگن با اون نکته که شما میفهمید آقای کربلایی اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. اصلا ساختن چیزی نیست که شما تو حوزه معدن میگید.
ببینید جناب راسته، خب با حلوا کردن
به هم شیرین نمیشه. نه خب مثلا من میخوام این واقعیت رو ببینم. آقای کربلایی میگن آقا ما الان این تعداد 1000 دستگاه میخوایم، مگه هپکو ما چند تا میتونه تولید کنه؟ خب راست میگه.
همین بحث هپکو رو ببینید، همین میخوام بیام سر این نکته. ببینید ما سازمان های توسعه معادن و صنعت داریم، هپکو یکی از اینهاست. کل تولید هپکو رو برید شما در بیارید، کل سال قبلش یا چند سال قبلش چند دستگاه، یعنی انگشت شمار بوده. ببینید این تحریم ها که واقعا خب اذیت
بابا کرده. تحریم از سال 90 جدی شد، قبل از 90 که اینقدر تحریم ها جدی نبود که
جناب راستر، اینها باعث شده که ما یک سری فرایندی در معدن پیش بیاریم. تصدیگری دولت قضیه که خیلی از معدن، من مثال میزنم خدمتتون، خب. مثلا معدن مثل چلکوره، اسمش معدن مثل، بعد خوب بررسی نشده، به عنوان سربروی الان داره استخراج میشه.
من.
چند صد نفر اونجا به عنوان فناوری مس فعالیت کردن، زیر ساخت مس ساخته شده.
من.
الان خب طوری داره پیش میره که اصلا فعالیت خاصی نداره توی این قضیه. و متاسفانه خب یعنی زیر ساخت ها طوری بوده، الان هم که باز داره به خطا میره، اصلاح نشده. دلیلش هم اینه که میگن آقا اشتغال و آسیب نزنیم. خب این تا جراحی نشود این قضیه در کشور ما این ادامه خواهد داشت. شما ببخشید طرح‌های تحقیق و تفحص رو برید ببینید، بحث‌های همین نظارت‌های مالی رو برید ببینید.
بله بله.
خب عددا نمیخونه با این بهره‌وری که باید بشه.
آقای کیانی، اگر شما مثلا وابسته بیماری بودید که باید جراحی میشد،
بله،
فکر کنید آقای کربلایی اسماعیلی هم اون جراحی هن که باید جراحی کنن یا تو تیم جراحی هن، خب
بس.
اگه شما میرفتید کنار آقای کربلایی اسماعیلی و میسید میگفتید که آقای کربلایی این بیمار من باید جراحی شه، الان اشاره به همین کردید دیگه، درسته؟
بس.
آقای کربلایی میگن بله باید جراحی شه، هیچ امکانی هم وجود نداشته باشن، بیمار تو چی کار میکردید؟ میذاشتید زیر دست آقای کربلایی که یا نوعاً مثل آقای کربلایی که میفرمایید دارن تصدیگری میکنن، میذاشتید زیر دستش؟
ببینید این باید اصلاح بشه، حالا باید متخصص اصلاح کنه. حالا بیایم بگیم که آقای کربلایی امکانات نداشتن، نه ما در کشورمون امکاناتش هست. یک سری حالا دکتر کربلایی هم اشاره کردم با تحریمی هایی که ما در داخل داریم متاسفانه باعث شد، حالا من یکم باز کنم شاید بهتر باشه. ما تجهیزات در کشورمون نیاز داریم، ولی همین دوستان اتفاق تجهیزات در کشور لابی میکنن متاسفانه و نمیذارن اون تجهیزات به کشور وارد بشه. مثلا اومدن قانون گذاشتن 5 سال، یه بار گفتن 10 سال ساخت باشه مثلا که نو نباشد به قول خودشون. خب چرا ما نباید تجهیزات نو بیاریم توی معادن؟ چرا باید بریم دست دوم کشورهای دیگر رو بیاریم و وابسته بشیم؟ خود همین تجهیزاتی که داره میاد، خب اوورهالشون، تعمیراتشون، همه اینها هزینه بره، خب متخصص خودش هم میخواد. ما هنوز داریم با فناوری تقریبا 10-15 سال قبل معادن متاسفانه داریم فعالیت میکنیم. شعارهایی داره داده میشه متاسفانه، یه واقعیت رو داریم میگیم. خب اگه بخوایم هی کتمان کنیم بگیم بله خیلی خوبه، اینها رو که نمیشه واقعیت رو ندید. مردم دارن میبینن کف جامعه معدنکار ما ببخشید بیلی که مثلا یک بیل 220 یا بیل 300، حالا من اسم نیارم کدوم برند ها، و اینا رو میرم از امارات و عمان و نمیدونم افغانستان و عراق و فلان وارد میکنیم. دست دوم خب همین دوباره میاد ببخشید لنگ پمپ هیدرولیکش میتره که
خب
این نمیتونه فعالیت کنه. یک معدن که حالا معدن کوچیک ما داریم بحث میکنیم، این وسط هم اونا رو ببینیم.
ممنونم آقای کیانی، با ما باشید، خواهش می‌کنم. آقای کربلایی، آقای دکتر کبسر، من میشنوی؟
بله بله قربان.
ببینید آقای دکتر، من شاید بیش از 3 دهه درباره همین اصطلاحاتی که الان آقای کیانی درباره صحبت کردن، این که دولت‌ها تصدیگرن، باید سیاست‌گذار باشن، باید رگولاتور باشن، 30 سال با این حرفا جنگیدم، به هیچ نتیجه هم نرسیدم. خب از یه زمانی به بعد گفتم خیلی خوب، من خودمو بذارم جای دولت، میگم این دولت و دولت‌های قبل از اون و احتمالاً دولت‌های بعد از اون یه دشمنی دارن به نام آمریکا. خب علی ای حال ما یه دشمنی داریم که در هر دوره‌ای ممکنه این دشمن گاردشو تهاجمی تر کنه به سمت ما، در یه دوره‌هایی کمتر، اما بالاخره اون هجومو داره. طبیعی است که من گاردم رو ببندم در مقابل دشمنی که من تحریم کرده، و برای این مقابله با این تحریم با گارد بسته طبیعی است که بیام اختیاردار امور بشم. یعنی همون نکته که آقای کیانی و همه فعالان اقتصادی تو 30 سال گذشته گفتن، تصدیگری کنم. خب خب تا کی باید این وضعیت رو ادامه بدم که شما مثلا آقای کیانی سروسته میگن آقا باید واقعیت رو بپذیریم، شما به عنوان یک مقام دولتی بیشتر از اون مدت عمر مسئولیتتون بایستی این واقعیت ها رو هی سروسته بگید، هی با حاشیه بگید، هی با تعارف و تکلف بگید، هی در قالب نقشه راه و سیاست کلی و حاکمیت و میدونید میخوام چی عرض بکنم. خب تو کی این وضعیت باید ادامه پیدا کنه؟
برای این کاملا سوال خوبی بود. من اجازه بدید از یک نگاه دیگه جواب شما رو بدم. ما در 29 مهر امسال روز ملی صادرات بود در سالن اجلاس سران، جناب آقای رئیس جمهور دکتر پزشکیان عزیز تشریف آوردن، یه مواردی رو مطرح کردن که واقعا نقشه راه در واقع برون رفت از این چالش داخلی کشوره. و به درستی ایشون اعلام کردن که آقا مردم حوزه صنعت، حوزه معدن، حوزه تولید، حوزه سرمایه گذاری، مسئولین محترم، نقشه راه ما در اول هر سال کلام در واقع شعار سال هست که حضرت آقا می فرماین، و این مسیر یک مسیر مشخص شده است، ولی ما نمی فهمیم ما نمیدونیم باید چی کار کنیم.
خب چرا نمیفهمیم؟
حالا نقطه همینجاست. ببینید من میخوام با یک 4 موضوع اصلی که در واقع الان میتونه جنبندی اصلی این در واقع صحبت من تو این قضیه باشه، اینه که ببینید ما با توجه به صحبتایی که جناب آقای دکتر کیانی فرمودن و با تایید صحبت ایشون که من دو تا چند تا نکته هم اضافه میکنم به این،
بله،
در نکته اول و در قدم اول ما باید اصلاح قوانین و دستور عملهایی رو ایجاد کنیم برای ایجاد سند جامع تحول صنعت و معدن کشور. یعنی ما باید تمام همون رگولاتورهایی که شما میگید در بخش دولتی و بخش خصوصی و همه کسانی که دستن در کار هستن در این سند جامع تحول صنعت و معدن باید حضور داشته باشن و به اصلاح قوانین و دستور عملها به یک نقطه مشترک برسن.
یعنی این رؤسای جمهور بعد از جنگ هیچ کدوم این کارو نکردن تا حالا که الان
انجام شده؟ چرا چندین سند سال به سال توی برنامه سوم، تو برنامه ششم، حتی تو برنامه هفتم اینها همه اومده، منتها باز ما یک نیاز در واقع جامع داریم که آقا واقعا بیاییم ما مدل عملیاتیشو پیاده سازی.
آقای کربلا این حرف شما، این حرف شما سر کار گذاشتن فعالان معدن یا مردم
نیست؟ نه الان عرض میکنم. ببینید من اگر بذارید من دو سه تا نکته دیگه هم عرض کنم بفهم. کاملا مشخص میشه که آقا این مثلا اگر این 4 موردی که دارم عرض میکنم مثل زنجیر با هم وصلن و اگر 4 تاش با هم اتفاق بیفته واقعا این بحث
آقای کربلا من از این جهت دارم میگم که مسئولینی که جای شما بودن قبل از شما در سازمان توسعه تجارت یا حتی وزرای صنعت معدن تجارت یا حتی قبل از اینکه اصلا اینا با هم ادغام بشن این دو تا وزارت خونه ده. همین حرفای شما رو دارم میزنم. یعنی من وقتی شما میگید این یه تصویر جلوی ذهنم میاد.
ببینید من میخوام از این نگاه در واقع خاص فردی بیام بیرون. خب من میخوام بگم آقا صنعت تحول یک نگاه ملی باشه که من کربلای اگر نباشم فردا هر کسی سمتی داشته باشه بر اساس یک سند راهبردی عمل کنه.
خب
ما متاسفانه تو هر دولتی و تو هر سیستمی و تو هر تغییر مدیریتی یه نگاه مدیریتی هم تغییر. من الان میخوام از دو نگاه، من میخوام هم بخش خصوصی رو اینجا ببینم هم بخش دولتی رو ببینم.
درسته.
اجازه بدید من دو سه تا بندم عرض کنم.
تمنا میکنم بفرمایید.
پس ما یکی بحث اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها رو داشته باشیم در سند جامعه که همه در واقع بازیگران تو اون نقش داشته باشن. نقش داشته باشن یعنی دولت به عنوان ناظر و اون بخش خصوصی هم در واقع کار می‌کنه. دومین چیزی که مورد اهمیت و باید در واقع تغییر کنه تأمین و توسعه زیرساخت ها مونه که تجهیزات صنعت و معدن و صنایع مرتبط رو ما واقعا باید این رو براش یه چاره اندیشی کنیم تأمین بشه. همین که آقا اگر واقعا ما بحث واردات بعضی از کالاها رو داریم شکل بگیره، اگر واقعا ما نیازی به تحول در حوزه داخل داریم و تغییرات داریم و با دانش جدید باید حرکت کنیم اینو هم باید شکل بگیره. نکته سوم ما باید یه بستری رو ایجاد کنیم برای جذب سرمایه گذارها که هم چه سرمایه گذارهای خارجی و هم چه تحول در مشارکت بخش خصوصی داخلی کشورمون که متاسفانه اینم ما یه جاهایی یه سنگ و قلاب‌هایی میندازیم که مثلا من اگر بیام همین الان اشاره کنم به بخش سرمایه گذاری خارجی، ما هنوز طرف از خارج از کشور پولشو نیاورده، همون اول که آقا شما مثلا باید مثلا 10% زیر قیمت، با وجودی که در دنیا اصلا این مرسوم نیست، در دنیا مرسومه که شما اگر یه سرمایه گذار میاد 4 تا مشوق هم بهش بدی، از مالیات حذفش کنی، نمیدونم فرش قرمز براش پنگ کنی و این نگاه هم متاسفانه وجود نداره.
دست.
و در نکته چهارم ما باید یه بازنگری کنیم در مدیریت منابع انسانیمون و توسعه هدفمند داشته باشیم برای دانش بنیان هامون. این که شما فرمودید ولی واقعا درسته، ما الان یه قسمت عظیمی از منابع انسانی در بخش دانش بنیان هامون هم در حوزه منابع انسانی هم در حوزه تکنولوژی و دانش حضور دارن، وجود دارن، منتها چون همون دستور عمل سند جامع تجارت تحول صنعت و معدن وجود نداره یا داره عملیاتی نمیشه، همه این 4 تا زنجیره از بستر توسعه رو از هم میپاشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کیانی.
جانم
شما توضیحات های کربلایی دادن توضیحات درستی است. چقدر این صحبت ها رو در واقع قرینه با واقعیت میبینید یا نزدیک به واقعیت میبینید؟ یعنی دست کم این که الان اون موقع اون رسیدی که داریم به اون سمت حرکت میکنیم واقعا؟
ببینید این صحبت های دکتر کربلایی واقعیت امره، همون صحبت که من ابتدا کردم.
اصلاح نشه. ببینید جناب راستر، این تعارف نداریم. اگه این سیستم به همین روال ادامه بده، هم خودش رو نابود میکنه، هم صنایع معدنی رو نابود میکنه.
یعنی الان تا کجا جلو رفتیم؟
ببینید یک واقعیت، ببینید مثلا مثال بگم خدمتتون. خب ما الان مثلا تقریبا عددی که میگن، حالا مختلف گفتن تا 4 میلیارد تن ما باطلی معدنی در استان کرمان داریم مثل سرچشمه. خب اینها الان فناوری های روز به اونجا رسیده که اینها رو برابری کنن برای عناصر کمیاب، به خصوص حالات خود طلا، مولیبدن و عناصر نادر خاکی.
خب تعارض منافع نمیذاره این اتفاق بیفته؟
بله نمیذاره. ببینید یک واقعیت، من اول بگم ما بخش معدنی و صنعتیمون دچار یک عدم آمایش سرزمینی توسط یک حزب خاص بوده.
بله.
و این حزب خاص متاسفانه چند استان و بنوان پایلوت خودش و
کدوم حزبه؟ میشه بفرمایید کدوم حزبه؟
حالا اسم نیاریم. خب
نه آخه اسم نیاریم که ما یه همه فریاد زدیم که چی بشه.
سازندگی کرده، نمیدونم صنعت آورده به قول خودش و خیلی کارا کرده که به نام خودش داره تموم کرده. استان اصفهانی که آب نداشته، کویری بوده تقریبا، ببخشید نیمه کویری بوده، اونجا بردن صنایع بزرگ این کشور از لحاظ معدنی رو اونجا مستقر کردن. تمام اینها رو بردن متمرکز کردن، آمایش سرزمینی رو ندیدن. استانی که آب نداشته صنعت فولاد بردن، فولادی که آب نره. خب اینها هنوز هم ادامه داره. ببین انقدر ببخشید، حالا من چون جزء تحقیق تفحص ایمیدرو هم بودم در مجلس، اینها که فسادهایی هست، حالا بحث فساد میارن باز اسمشو عوض میکنن، میگن نه این تراز مالیشون فلان بوده، نمیدونم کوتاهی بوده، فلان بوده. خب اینها یک واقعیتیه.
ممنونم از شما آقای دکتر کیانی عزیز، رئیس محترم انجمن صنفی گوهرسنگ ایران. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر کربلایی، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
زنده باشید.
خداحافظ. خداحافظ. خب شنوندگان عزیز و گرامی، از شما متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه، آقای دکتر کربلایی و آقای دکتر کیانی، همینطور همکارانم سینا احمدی صدابردار، نادر بنی صفار تهیه کننده و علی حمیدی هماهنگی، از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم، با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنن.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ سوال تشخیص
های مسائل زنده باشید. از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن،
گفتگوها سریع و
پرده رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید. امیدوارم که تندرست باشید و سلامت. در برنامه امروز با شما از یک موضوع مهم صحبت میکنیم که خیلی هم قابل توجهه و البته که باید در موردش بیشتر با هم دیگه گفتگو بکنیم، از جوان و مشارکت اجتماعی قرار در این برنامه صحبت بکنیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای سریع و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها.